بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 264، سطر 19. و هو نزوات الحرکت مستقیمه اما خفیفتون و اما ثقیلتون علام آمد و کل واحد من ما اما مطلق و اما لیسن مطلق فعیزن از تربیه و واجبه. گفتیم که مصنف با استفاده از همچنه عناصر میخواد ثابت کنه که ارکان عالم که همین عناصران چهار است. قول ایشون رو ما خوندیم، قول مصنف رو. شارح این قول رو قطعه قطعه میکنه و هر قطعه ای رو جدا توضیح میده. الان رسیدیم به آخرین قطعه ای که قرار بود توضیحش بدیم. این قطعه این بود: هی نیوجد خفیف و مطلق یعن هونه و جهت فوق جهت فوق کننا. گفتیم که این عبارت اشاره به حس داره یا بچه انحصار رو بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که این عناصر منحصرن در چهارت. توضیحش اینه که مصنف داره میگه این اجسام عنصری دارای حرکت مستقیم هست و اشیایی که دارای حرکت مستقیم هست یا خفیف هست که حرکت مستقیمشون به سمت بالاست، یا ثقیل هست که حرکت مستقیمشون به سمت پایینه. پس این میشه دو قسم. هر کدام از این اجسامی که این چنین حرکت مستقیمی دارن یا خفیف مطلقن یا مطلقن یا غیر مطلق، اینا میشه دو قسم. دو قسم رو در دو قسم ضرب کنیم میشه چهار قسم، که اون وقت یا خفیف مطلق داریم یا خفیف نسبی، این شد دوتا. ثقیل مطلق داریم یا ثقیل نسبی، این هم شد دوتا. مجموع میشه چهار تا. پس توجه میکنید که مصنف با این بیان داره منحصر میکنه چهار تا، بله منحصر میکنه عناصر رو در چهار تا. چون حرکت مستقیم یا به سمت بالاست یا به سمت پایین، اینو قبلا گفتیم، غیر از این دو حالت نیست. اونی که به سمت بالا میره خفیفه، اونی که به سمت پایین میره ثقیله. بعد هر یکی از این دو یا مطلقن یا غیر مطلق، مجموع میشه چهار تا. یعنی طوریست که راه دیگر اینجا چهارتا نیست و حس عقلیه و واجب است که چهارتا باشه، نه کمتر نه بیشتر، چون حسش عقلیه. میگیم که این اجسام یا هر جسمی که حرکت مستقیم میکند یا به سمت بالا میرود یا نه، دایرش میکنیم بین نفی و اثبات. و هر کدوم از اینها یا خفیف و مطلقن یا نه. غیر مطلق یعنی دیگه غیر مطلق مقابل مطلقی، مقابل به نحوه تناقضی. پس دو تا منفصل حقیقی رو درست میکنی، تقسیم به وسیله دو تا منفصل حقیقی بیان میشه و چنین تفسیری حاصله. چنین تفسیری حاصله یعنی افرادش همین مقداری که این دو منفصل میگه، نه بیشتر نه کمتر. این بیان هسته و وجه هست که توضیح بیشتر از این نمی کن. البته توضیحاتی ما در خفیف و مطلق و غیر مطلق و اینها داریم که اونا رو عرض می کنیم، ولی تقسیم بیش از این دیگه توضیح نداره. که هر حرکت مستقیم تقسیم می شود به دو قسم، هر کدام از دو قسم به دو قسم تقسیم می شود، مجموع می شود. صفحه 264، صفحه 19 هم یا بفرمایید 18 هم همتون بالاتر بخونیم. و قول مصنف که گفته هی نیوجد خفیف و مطلق، یعنی حالا که بله عده عناصر چهار تاست، حالا که یافت چهار تاست، چون یافت می شود خفیف مطلقی که ینهو یعنی یقصد و الاجهت فوق کنار و خفیف نسبی و ثقیل مطلق و خفیف و ثقیل نسبی. چون این چهار تا یافت می شوند پس سزاوار است که عناصر به همین چهار تا تمام شود، یعنی کل عناصر بشن چهار تا. اشارتون الی الحس و هو و اون حس که من دیروز احتمال دادم مراد وجه الحس باشه. وجه الحس اینه که این اجسام دارای حرکت مستقیمند و چیزی که دارای حرکت مستقیم باشه به دو قسم تقسیم میشه، یا خفیف است یا ثقیل، چنانچه قبلا گذشت. و هر یک از خفیف و ثقیل هم کل واحد منهما، یعنی خفیف و ثقیل، کل واحد از خفیف و ثقیل هم یا مطلق است یا لیس به مطلق، این هم دو قسم، دو در دو میشه چهار قسم. پس فعلاً تربیع و واجب، یعنی چهار تا بودن عناصر واجبه، زیرا که همونطور که توجه کردید ما عناصر را با تقسیمی که دائر بین نفی اثبات بود بیان کردیم و چنین تقسیمی تقسیم حس و مفید حس و عقلیست، یعنی واجب است که اقسام همین مقدار باشد که گفته شد، واجب است نه کمتر می شود نه بیشتر. این تعبیر به واجب نشون میده که حس عقلیست و منفصله، که تقسیم این تقسیم رو به عهده داشت، منفصله حقیقی است. نه ببینید، ذوات الحرکات منحصر است در چهار تا، در حس عقلی ذوات الحرکات. عناصر حرکات مستقیم دارن، یعنی ذوات الحرکات المستقیم هم، ذوات الحرکات المستقیم هم به یک تقسیم دوتان، به تقسیم بعدی هم دوتان، مجموعه میشه چهار تا. حرکات مستقیم دوتان، ذوات الحرکت المستقیم داره منحصر می شود، چون حرکت مستقیم منحصر نمی شود، حرکت مستقیم دوتا. خب به همین دلیل که داریم می گیم دیگه، بله، چون خفیف و ثقیل بگست می شود. یعنی شما ذوات الحرکت رو تقسیم میکنید به دو قسم، هر کدوم از دو قسم میشون تقسیم میشه به دو قسم، میشه چه حاصل میگید؟ نه، اون دو قسم دوباره دو قسم میشه. ببینید، ذوات الحرکت المستقیمه به دو قسم خفیف و ثقیل تقسیم میشه، دوباره خفیف و ثقیل به دو قسم تقسیم میشه، اون وقت ذوات الحرکت المستقیم به برکت این دو تقسیم چهار قسم بودن. ذوات الحرکت المستقیم رو تقسیم میکنی به دو قسم خفیف و ثقیل، بعد خفیف و ثقیل به دو قسم تقسیم میشه، میشه چهار قسم. ولی دیگه تقسیم قطع میشه، خفیف مطلق و خفیف نسبی، ثقیل مطلق و ثقیل نسبی دیگه تقسیم نمیشن، ولی اگه تقسیم میشدن بازم ادامه میدادیم. ذوات الحرکت رو تقسیم کردیم به دو قسم، اون دو قسم تقسیم کردیم به دو قسم، ولی دیگه نتونستیم تقسیم ادامه بدیم، قطع شد. لذا این ذوات الحرکت المستقیم شدن چهار تا، حرکت مستقیم دو تاست، ذوات الحرکت المستقیم هم مقدما دو تاست. بله، حرکت مستقیم یعنی حرکت الی فوق که اقتضای خفت می کند، و حرکت الی صفر که اقتضای ثقل می کند. و چون دو تا حرکت بیشتر نداریم، از ذوات الحرکت اگر به سمت بالا برود خفیف است، اگر به سمت پایین برود ثقیل است، و چون یکی از این دو تا یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین، جز خفیف و ثقیل دیگه قسم دیگه نداره. این تمام شد. بعد میایم دوباره خفیف و ثقیل نگاه میکنیم، ببینیم تقسیم میشن، تقسیمشون میکنیم. اینو قبلا بیان کردیم، جهاز اول رو قبول نکردیم، ما جهاز اول قبول ندیم، ما فقط دو جهت خواهیم. قبلا بیان شد که جهت طبیعی دو تاست، جهت های جهات اربعه یا جهات سته، چهار تاش یا دو تاش اعتباریه. اونا رو گفتیم اعتباریه. جهت حقیقی گفتیم دو تاست. اینو قبلا بیان کردیم. در همین جهتی که ذوات الحرکت المستقیمه به خاطر اینکه حرکت مستقیم دو تاست، ذوات الحرکت المستقیم هم دو تا. یکی خفیف یکی ثقیل. تقسیم اینجا تمام نشد. چون خفیف و ثقیل هم تقسیم میشه ما ادامه دیم. بلا از اول حرکت مستقیمه رو به دو قسم تقسیم کردیم، ذوات الحرکت المستقیمه رو به دو قسم تقسیم کردیم. بعد که دیدیم یک قسم که خفیف است به دو قسم تقسیم میشود، قسم دیگر هم که ثقیل است به دو قسم تقسیم میشود، اقسام شدن شد. اساس کار اشتباس، یعنی ما الان تقسیممون به قول شما تقسیم درستیه، حاصل تقسیممون تمام، حسی که از تقسیم رسمی تمام نیست، حسی که از تقسیم رسمی تمام نیست، علتش یعنی عناصر چهارتا نیستن، تازه این چهارتا هم عنصر نیست، این چهارتا تازه عنصر وسیع تا نیستن. بله، از کجا این اشتباس؟ ببینید ما از طریق حرکت مستقیم نمیتونیم عناصر رو دست بیاریم، ما رفتیم که از طریق حرکت مستقیم به دست بیاریم. جدیدی از طریق حرکت مستقیم به دست نگردن، نه از طریق آزمایش رو دست بادن عناصر یافتن. ما رفتیم از طریق حرکت مستقیم عناصر رو به دست بیاریم. درسته حرکت عناصر حرکت مستقیم دارن، ولی از حرکت مستقیم که عناصر شناخته نمیشن، چون مرکبات هم حالا ولو بخواد در واقع به خاطر عناصر بسیط، مرکبات هم همین حرکت مستقیم رو دارن. پس شاید این حرکت مستقیم ما رو به مرکبات منتهی کنه، نه به بساید، چون هم بساید حرکت مستقیم رو دارن، هم مرکبات حرکت مستقیم رو دارن. اگر ما از حرکت مستقیم شروع کردیم، شاید به اقسام مرکبات برسیم، شاید به اقسام بساید برسیم. هیچیش روشن نیست، چون اگه حرکت مستقیم انحصاراً در اختیار بساید بودن، خب بله ما از حرکت مستقیم شروع میکردیم، همش در همون محدوده بساید هست میزدیم و اقسام بساید برای ما روشن میشه. اما حرکت مستقیم در بساید برنا کردیم، در مرکبات هم هست. الان هم همین کار کردن آقایون، آقایون تو مرکبات حرکت مستقیم رو دلیل قرار دادن و تو مرکبات فهمیدن که چهار مرکب دادن. بالاخره اصولا از این طریق شروع کردن درست نبوده، ولی اصل استدلال تمامه. اصل استدلال و اصل تقسیم، تقسیم دایره به نفی اثباته، تقسیمی که دایره به نفی اثباته چه مفید هسته، همه اینا درسته. مبنایی که از اون مبنا شروع کردن و وارد تقسیم کردن درست نبوده. یعنی حرکت مستقیم دلیل وجود عنصر نیست، لذا الان جدیده هیچ کنون از طریق حرکت مستقیم عنصر رو کشف نمی کنه، از یه طریق ها دیگه کشف. چرا؟ از چیه؟ ذات کلی خواب کجا وجود داره؟ بله؟ نه اون خشکی، اون خشکی اینا چه اوصاف خاکی؟ خود خاک چیه؟ خود خاک کجاست؟ اینا میگن کره خاک از عنصره، کره آب هم عنصره، کره هوا هم همینطور، آتش کروی هم همینطور. بله این جزئیاتی که شما نگاه میکنید در آب و هوا و آتش میگن مخلوط داره، در خاک هم خاک خالصش دیگه عنصره، خاک خالص هم باید اصلا زمین گره، هوا خالص هم همینطور، آتش خالص هم همینطور، همه خالصش عنصره. حالا مخلوط داره، بله مخلوط داره، خاک هم ممکنه مخلوط داشته باشه، هوا لابدش مخلوطه، اگه آب هم بریزید آب هم مخلوط میشه، ولی خاک خالص ما داریم. اینو گفتن عنصر در حالی که عنصر نیست. خب خفیف مطلق یا خفیف نسبی یعنی چی؟ ثقیل مطلق یا ثقیل نسبی هستی. ما خفیف نسبی و ثقیل نسبی رو بعدا معلوم میکنیم. الان میخوام خفیف مطلق و ثقیل مطلق رو معلوم کنیم. خفیف مطلق عبارت هست از جسمی که طبیعتاً نه قصراً طبیعتاً حرکت میکند و تا دورترین نقطه از مرکز میرود. میشه خفیف مطلق که دیگه بالاتر از او ما جسمی نداریم، چون اگر بالاتر از او جسمی داشته باشیم او دیگه دورترین نقطه از مرکز رو طی نکرده، بلکه اون بالاتره دورتر رفته. مرکز یعنی مرکز عالم، یعنی زمین. دورترین نقطه از مرکز یعنی دورترین نقطه در عالم عناصر، نه دورتری مطلق. دورتری مطلق که فلک نهمه، نه کرینا. معلوم دورترین نقطه رو کرینا میدونیم. در عالم عناصر دورترین نقطه عالم کریناه، و الا در اصل عالم دورترین نقطه از مرکز فلک نهمه. ما الان وقتی میگیم دورترین، منظورمون در عالم عنصره، نه در عالم هستان. خب معنی پس حرف این شد، اون جسمی که به سمت بالا را پیش برود و با طبیعتش دورترین مسافت از مرکز را اشغال کند میشه خفیف مطلق. به تعبیر دیگه جسمی که اقتضا دارد فوق همه اجسام باشد خفیف مطلق. جسم عنصری که اقتضا دارد فوق همه اجسام باشد، مثل نار که فوق همه اجسام عنصری است، این میشه خفیف مطلق. پس خفیف مطلق دو جور معنا شده، یکی اونی که به طبیعتش دورترین نقطه از مرکز رو انتخاب میکند، دوم اونی که به طبیعتش فوق همه اجرام و اجسام می رود. مفاد هر دو تعریف یکیه ها، ظاهر دو تعریف فرق می کنه، ولی نتیجه شون یکیه. این میشه نار. در مقابل ثقیل مطلق قرار داره که هر دو تعریف در باره او عکس می کنه. ثقیل مطلق اونیست که اصلا از مرکز دور نمیشه، ذره از مرکز دور نمیشه، از خودش که مرکز. این در مقابل تعریف اول. تعریف اول گفت از مرکز بیشترین فاصله رو پیدا میکنه. این در تغییر مطلق خلافش رو میگیم، میگیم اصلا از مرکز فاصله نمیشه، بلکه در خود مرکز. در بیان دوم گفتیم خفیف مطلق اونیست که فوق همه اجسام عنصری واقع شود. در ثقیل مطلق میگیم ثقیل مطلق اونیست که زیر همه اجسام عنصری واقع شود، که زمینه. خب به این ترتیب ثقیل مطلق و خفیف مطلق تفسیر شدن. بعد زیل این تفسیر خواجه میفرماید توجه داشته باش، مرادمون از بعد عن المرکز، قایت البعد عن المرکز، مرادمون قایت البعد در عالم عناصر، همونی که توضیح دادم، نه در کل عالم اجسام. در کل عالم اجسام بعید مطلق عبارت است از فلک نهم. در عالم عناصر است که بعید مطلق عبارت است از نار. پس مراد ما از بعید مطلق یا قایت البعد عن المرکز، قایت البعد در عالم عناصره، نه قایت البعد در کل اجسام. و اما الفرق بین المطلق و الذی لیس بمطلق منهما، منهما یعنی من الخفیف و الثقیل. مطلق خفیف یا مطلق ثقیل چیست؟ و الذی لیس بمطلق خفیف یا الذی لیس بمطلق ثقیل چیست؟ اما فرق بین مطلق و الذی لیس بمطلق من همائن من خفیف و سقیل علی ما ذکره شیخ در شفا این است که خفیف مطلق رو معنا می کنی، سقیل مطلق هم قیاس می کنی، الذی لیس بمطلق من هما رو که نسبی باشه بعدا بیان می کنی. هو ان الخفیف یا فهو ان الخفیف، چون جواب عماست باید با فا بیاد. اگر هم نسخه ای هو بداره بالاخره اشتباهیست که شده، شاید این اشتباه هم خود مثلا نیف مرتضی شده که کفان های واضح میشه. فهو ان الخفیف المطلق هو الذی، یعنی جسمی که هو الجسم الذی فی تباهی ان یتحرک، طبیعتش اینه که حرکت کند به سمت فوق، یعنی الی غایت البعد عن المرکز، برود تا دورترین فاصله از مرکز توقف کند. کشف شدن منظور از مرکز منظور در اینجا غایت البعد، یعنی غایت البعد در عالم عنصر، نه غایت البعد مطلق. این بیان اول بود برای بیان خفیف مطلق. بیان دوم، و یقتضی طبعه ان یقف تافیا به حرکته فوق الاجرام کلها. این فوق الاجرام ظرف تافیه یا ظرف یقفه، ظرف یقفه. و تافیان حاله، بنای عبارت اینه، اقتضا کند طبیعت این جسم که در حالی که با حرکتش به سمت تافی و به سمت عالی می رود توقف کند فوق الاجرام کلا، روی همه اجرام عنصری بایستد. این میشه خفیف مطلق که مثالش هم از کدام این حاله. این تعریف خفیف مطلق بود که دو بیان براش کردیم، یکی این که غایت البعد عن المرکز داشته باشد، دوم این که در حالی که به سمت بالا حرکت می کند به هیچ جا قانع نباشد. بله، اول این که وقتی از مرکز دور می شود به هیچ جا قانع نباشد تو در قایت البود، دوم این که اگر حرکت می کند روی همه اجرام می رود، وقتی حرکت می کند عالی می شود روی همه اجرام بیسته. این دوتا تعریف برای خفیف مطلق بود. صغیر مطلق ما یه قابل حفی داره که وقتی قایت البود بشه تافی هم هست، تافی علا کل رجوع هم هست. تافی هم چی؟ نه تافی هم نه دور نه تافی به من عالی. این یه بحث لغویه، تف به معنی اولا، شما می فهمید تف به معنی تباه. شما نه، ما قبلا این معنی نداشتیم. تافه به معنی تبافه، اما تفا مورد بحث ما نه تافه، ما تفوه رو داریم میگیم نه توفه. شما تفوه رو با توفه یکی گرفتید، توفه یعنی تواف کنه، دور بزنه، تفوه یعنی علو پیدا کنه. ما تافی رو معنی عالی میگیریم، اون که شما میفرمایید تافی نیست، تاوف میشون در تائف میشه، تاوف میشه، هرچی میشه. نه دیگه، به لغت مراجعه کنید حل میشه. این یعنی چیزی که با بحث نمیتونیم حلش کنیم، به لغت مراجعه کنید، به لغت مراجعه کنید. توفه رو به معنای دور زدن گرفتن، تفوه رو به معنای بالا رفتن از تافیه یعنی عالیه. خب وقت ثقیل مطلق ما یقابل هو فی ذلک، ثقیل مطلق اونیست که مقابل خفیف مطلق باشد، فی ذلک در مازوشه، یعنی هم در حرکت به سمت غایت البعد مقابل خفیف باشد، یعنی اصلا بعدی پیدا نکند، هم در وقوف فوق الاجرام مقابل خفیف مطلق باشد، یعنی وقوف بر هیچ کدام از اجرام پیدا نکنه، زیر همه اجرام بیسته. این چه ثقیل مطلق. خب غایت البعد عن المرکز مال عنصر خفیف مطلق یعنی نار نیست، غایت البعد عن المرکز مال فلک نهمه، اون از مرکز غایت البعد بده. جواب میدن که غایت البعدی که ما در اینجا میگیم غایت البعد در عالم عناصره، نه غایت البعد مطلق. و در عالم عناصر غایت البعد مال ناره، بله در غایت در عالم اجسام، کل اجسام چه عنصری چه فلکی، در اون عالم غایت البعد مال فلک نهمه، ولی بحث ما در عالم اجسام نیست، بحث ما در عالم عناصره. و علم انه یعنی مصنف یرید و به غایت البعد عن المجد، یرید و به غایت البعد عن المجد، غایت بعدی رو که یمکن ان تصل الیه اجسام مستقیمت الحرکه، یعنی اجسام عنصری، غایت البعدی که اجسام عنصری میتونن بهش برسن لحاظ کرده، نه غایت البعد مطلق رو که شامل افلاک هم بشه، شامل فلک نهم هم بشه. ولی ذالک فسترهو به تصف فوق الاجرام کلها ای الاجرام الانصریه، لذا این بودن المرکز رو تفسیر کرد، حکر در اون معنی دوم عبارت اخرای معنی اوله، دوتا معنی برای خفیف مطلق کردیم و به دنبالش برای ثقیل مطلق. اون معنی بله معنی دوم تقریبا به منزله تفسیر است برای معنی اول، لذالک فسرهو، یعنی این غایت البعد رو که در معنی اول آمده بود تفسیر کرد به تف فوق الاجرام کلها که در معنی دوم آمده، اجرام هم یعنی اجرام عنصریه، گفتش که غایت الفوق داشتن به علو پیدا کردن بر همه اجرام عنصریه است، چون بحثتر همه اجرام عنصریه بود تعبیر به تف فوق الاجرام کرد، پس منظورش غایت البعد مطلق نبود بلکه منظورش غایت البعد در عالم عنصر بود. خب این معنای خفیف مطلق و ثقیل مطلق بود. حالا میخوام خفیف مطلق و خفیف نسبی و ثقیل نسبی رو بیان کنیم. البته فقط خفیف نسبی رو بیان میکنیم، خفیف بالاضافه رو بیان میکنیم، ثقیل بالاضافه خود خود روشنه، یه ثقیل بالاضافه بیان نمیشه. دو تا تعریف برای خفیف غیر مطلق ذکر میکنیم و بعد از فرق این دوتا رو با هم میگیم، البته خودشون رو توجه کنید فرقشون واضحه، یعنی خود تعبیرات دوتا تعبیر رو که ملاحظه کنید فرق واضحه، ولی در این حال ما باز خودمون فرق رو تذکر میدیم. بیان اول، یه مطلبی رو من باید قبل از ورود در این بحث میگفتم یادم رفت، اونجایی که داشتیم خفیف و ثقیل و بعدم خفیف و مطلق و خفیف و غیر مطلق یا ثقیل و مطلق و غیر مطلق رو میگفتیم، اونجا من باید یه توجیهی میدادم، یا همین قسمتی که خفیف و مطلق داشت بیان میشد و توجیهی داده میشد. خفیف و مطلق همیشه به سمت بالا میده، این شخص به سمت پایین نمیاد. یعنی آتش هیچ وقت به سمت پایین نمیاد، همیشه به سمت بالا میده. فقیر مطلق هم همینطور، همیشه به سمت پایین میده، هیچ وقت به سمت بالا نمیاد. در این دو تا ما مشکلی نداریم، یعنی آتش همیشه به سمت بالا میده، خاک هم همیشه به سمت پایین میاد. مشکل ما سر اون دو تای دیگه هست. هوا رو وقتی ببری توی مکان آتش قرار بدی به سمت پایین میاد، تو مکان آب قرار بدی به سمت بالا میاد. اینو کدومش رو توجه کنیم؟ صعودش رو توجه کنیم بهش بگیم خفیف، یا نزولش رو توجه کنیم بهش بگیم خفیف؟ این بالاخره تو آتش قرارش بدی نزول میکنه، هبوط میکنه. تو آب قرارش بدی صعود میکنه. حالا کدوم رو نگاه کنی؟ اگر بخواد صعود رو نگاه کنی اسمش رو خفیف میذاری، نزول و هبوط رو نگاه کنی اسمش رو ثقیل میذاری. این الان هر دو رو داره انجام میده، اسمش رو چی میذاری؟ همچنین آب هم این مشکل رو داره. آب تو قسمت زمین قرار بدی صعود میکنه، تو قسمت هوا قرار بدی نزول میکنه. کدومش رو نگاه کنی؟ صعودش رو نگاه کنی که اسمش خفیف باشه، یا نزولش رو نگاه کنی که اسمش ثقیل باشه؟ میفرمان اکثرش رو نگاه کن. اکثر و موارد چی جوریه؟ اکثر و موارد هوا به سمت صعود میده. هوایی که بره تو آتش کی برده باشه تش اونجا که نزول کنه؟ خیلی چند که باید حالا به چه ترتیب رفته باشه تو مکان آتش بعد از اونجا نزول کنه. پس نزول هوا خیلی کمه، صعود هوا زیاد. لذا ملحقش میکنیم به خفیف. کارش صعوده، اکثر کارش صعوده، اقل به کارش نزوله. و چون اکثر کارش صعوده ما رو ملحقش میکنیم به خفیف، منتها چون تا اون آخر نمیتونه صعود بشه خفیف مطلق قرارش نمیده. همچنین آب، آب بیشتر اوقات نزول میکنه، یعنی میبریمش بالا میبینیم ریخ پایین. چند موقعی است که آب بره پایین سرباره بزنه بیاد بالا؟ پس صعود آب رو کم داریم، نزولش رو زیاد داریم. به این مناسبت حکم نزولش رو آیت میکنیم و میگیم ثقیل است. منتها چون توی مرکز نمیده میگیم ثقیل مطلق نیست، ثقیل غیر مطلق. از توجه شدید که خفیف بودن هوا و ثقیل بودن آب رو ما به حکم اکثریت تشخیص میدیم. به تعبیر دیگه بعضی از این عناصر در جمیع موارد صعود میکنن، مثل نار اسمش خفیف مطلق. بعضی از عناصر در اکثر موارد صعود می کنند، مثل هوا، مثل این خفیف غیر مطلق. بعض اجسام در جمیع موارد نزول می کنند و سقوط می کنند، مثل خاک، مثل این ثقیل مطلق. بعضی ها در اکثر موارد نزول می کنند، مثل آب، مثل این ثقیل غیر مطلق. خب این مطلب اون که من یادم رفته بود در فرق بگم، حالا وارد مطلب بعدی میشیم. چه خفیفه بالاضافه، یعنی خفیفه غیر مطلق، دو معنی داره. هر کدوم این دو معنی رو پیش میکنیم بعد تفاوتشون رو میشیم. معنی اول خفیفه غیر مطلق جسمی است که اگر بخواهد مسافت بین مرکز و محیط را طی کند در اکثر موارد، یا در اکثر موارد به سمت بالا می رود. همین کلام توضیح دادم. در بعض موارد هم رسوب میکند تا سمت پایین میاد. محیط یعنی مقعر محیط، محیط عالم عنصر، نه محیط کل عالم. محیط کل عالم محدد فلک نهمه، اما محیط عنصر مقعر فلک اول یعنی فلک قمر، یا بفرمایید محدد آتشه. محیط عالم عنصر الان مراد ماست. بین مرکز که نقطه وسط زمین است و محیط که مقعر فلک اول است، چهار تا عنصر واقع شده. یکی عنصر هواست. این عنصر بین مرکز و محیط که نگاه کنید غالبا به سمت بالا میره، کم است که این مسافت رو بخواد طی کنه به سمت پایین میاد. در وقتی که برده باشیمش تو مکان آتش این میاد به سمت پایین، ولی در وقتهای دیگه میبینیم داره به سمت بالا میره. مثل وقتی که به مکان خودش رو توی ساکنه، مگه باید حرکتش بده که اون حرکت طبیعی نیست، حرکت قصدی از وقت ما بیرونه، ولی حرکت طبیعیش در حالی که تو مکان خودشی اصلا هیچی نیست، حرکت طبیعیش تحصیله. بله، این حرکت به محیطش بیشتر از حرکت انل محیطه. حرکت به محیط یعنی حرکت به سمت محیط، یعنی حرکت به سمت بالا. حرکت انل محیط یعنی تجاوز کردن از محیط و حرکت به سمت پایین. پس حرکت الال محیط میشه حرکت به سمت بالا، حرکت انل محیط میشه حرکتی که از محیط دور میشه به سمت مرکز میاد، میشه حرکت به سمت پایین. خفیف مطلق ادارت است. خفیف مطلق عبارت هست از جسمی که در فاصله بین مرکز و محیط غالباً به سمت بالا بره، اگرچه احیاناً به سمت پایین میاد. این میشه خفیف غیر مطلق، خفیف نسبی، خفیف اضافی. مثل هوا که غالباً به سمت بالا میره، اگر در نار حبس بشه و رها بشه به سمت پایین میاد، چه این نادره. پس نادرن به سمت پایین میاد، غالبا به سمت بالا میره. اگر ما بالا رفتنش رو ببینیم بهش میگیم خفیف، پایین آوردنش رو ببینیم بهش میگیم ثقیل. اما چون بالا رفتنش بیشتر است بهش میگیم خفیف، نمیگیم بهش ثقیل، چون بالا رفتنش بیشتره. و چون تا بالای بالا نمیرود و روی همه اجرام قرار نمیگیرد بهش میگیم خفیف غیر مطلق، یا خفیف نسبی، یا خفیف اضافی. پس خفیفش میگیم چون اکثر حرکاتش به سمت بالاست. غیر مطلقش میگیم چون تا محیط نمیتونه بره، قبل از محیط نیست. اون نار است که تا محیط میرود، این قبل از محیط نیست. به این جهت بهش میگیم خفیف غیر مطلق. پس روشن شد چیز را خفیف گفته میشه و روشن شد چیز را خفیف غیر مطلق گفته میشه. اعتراضی در اینجا میشه و اون اعتراض اینه که این چنین جسمی که الان شما توضیحش دادید دو تا حرکت داره، هر دوش هم طبیعیه، و این دو حرکتی که به سمت الوه که به سمت سفله. خب پس این گرفتار تناقضه، گرفتار ناسازگاریه، چون دو تا حرکت داره، یکی حرکت الوه، یکی حرکت الوه. دو تا حرکت متضاد چگونه از یک جسم برمیاد؟ جواب میدن که اون محلی که این جسم به سمت اون محل حرکت می کند واحد است. ذاتن واحده، اعتباراً متعدده. پس تضاد و تعددی که در اینجا هست تضاد و تعدد اعتباریه و تضاد و تعدد اعتباری اشکال نداره، تضاد اعتباری اشکال نداره. ببینید مکانی که هوا انتخاب میکنه حد فاصله بین آتش و آب، از بالا رهاش کنیم یک سمتی این مکان حبوط میکند به سمت این مکان، پایین هم رهاش کنیم یک به سمت این مکان صعود میکنیم به سمت این مکان. پس حرکت در به سمت یک مکان داره واقع میشه، منطقه شما دو جور دارید لحاظش میکنید، دو جور اعتبارش میکنید. یه وقت بالاتر از اون مکان قرارش میدید میگید حرکت حبوطی شد، یه وقت پایین تر از اون مکان قرارش میدید میگید حرکت صعودی شد. ولی در هر دو حالت، در هر دو حالت ما الیه الحرکت واحده، ما الیه الحرکت واحده. چون بالا که باشه ما الیه الحرکتش پایینه، پایین که باشه ما الیه الحرکتش بالاست. ما الیه الحرکت فاصله بین آب است و آتش، این فاصله ما الیه الحرکته و این یک اندیشه نیست. هوا در یه حالت ما الیه الحرکتش، در هر حالت ما الیه الحرکتش اینه، ولی در یه حالت حرکت میکند به سمت پایین تا به ما الیه الحرکت برسه، در یه حالت حرکت میکنه به سمت بالا تا به ما الیه الحرکت برسه. چون ذات این ما الیه الحرکت یکیست، پس حرکت ذاتن یکی به حساب میاد و اعتباراً دوتا. پس تضاد در این دو حرکت اعتباریست که اعتبار نمیشه، اشکالی نداره. این معنای اول بود برای خفیف نسبی و جواب اشکالی بود که در این معنای اول برای خفیف نسبی پیش میاد. ثقیل نسبی هم به همین بیان میشه، یعنی اون جسمی که اکثر حرکاتش به سمت پایین باشد و اقل حرکاتش به سمت بالا باشد، اونم همین اشکال داره که مشتمل بر دو نوع حرکت متضاد. همین جوابو میدیم که ما الیه الحرکتش یکیست، پس مشتمل بر دو حرکتیست که متضادن به اعتبار نه متضادن واقعا. و خفیف به اضافه یعنی خفیف غیر مطلق لهو معنیان، دارای دو معناست. احد هما یکی از این دو معنی اینه، الذی یعنی جسمیست که در تباعش حرکت تبعیر داریم بیان میکنیم، به قصد اینه کار نداریم، جسمیست که در تباعش این هست که یتحرک فی اکثر المسافت الممتدت بین المرکز و المحیط، یتحرک حرکتن الالمحیط، در اکثر مسافتی که بین مرکز و محیط کشیده شده، در اکثر این مسافت حرکت می کند، حرکتن الالمحیط، حرکتن الالمحیط مفهول مطلق نوعیت یا تحرکه، حرکت می کند این جسم، اکثرن حرکت می کند، حرکتن الالمحیط، به همین جهت میشه خفیف، چون حرکت الالمحیط می کند، یعنی حرکت به سمت بالا می کند، و هر چیزی که حرکت به سمت بالا کند می شود خفیف، پس این هم میشه خفیف. منتها خفیف غیر مطلق، چرا؟ چون لکنه لم یبلغ المحیط، به محیط نمیرسه، اونی که به محیط میرسه آتشه، این به محیط نمیرسه، پس خفیف مطلق نیست، خفیف غیر مطلق. و قد یعرض، این حبوط، این صعود کرد، این خفیف مطلق دیدید که اکثر مسافت رو صعود کرد، گاهی هم رسوب میکنه، یعنی پایین میاد اگر تو آتش قرار بگیره، ولی این قد یعرض، این زیاد نیست، اکثر مثلا اکثر حرکت نیست. قد یعرض له، یعنی برای این جسمی که ما اسمش خفیف غیر مطلق گذاشتیم، قد یعرض له ان یتحرک، ان ندرس نیست، ان یتحرک ان المحیط، گاهی عارض میشود در این جسمی که اسمش هواست که حرکت کند ان المحیط، یعنی از محیط حرکت کند، از محیط دور شود. یه وقت میگیم از مرکز حرکت کند به سمت محیط، یعنی به محیط نزدیک شود، از مرکز دور شود، چه میشه حرکت صعودی. یه وقتی میگیم از محیط حرکت کند، یعنی از محیط دور شود، به مرکز نزدیک شود، چه میشه حرکت حبوطی. گاهی اتفاق میفتد که این هوا حرکت میکند عن المحیط، یعنی از محیط دور می شود و حرکت هبوطی می کند. این وقتی است که تو آتش قرارش بدید، هوا رو تو آتش قرار بدید، وقتی می خواهد از آتش بیاد به مکان طبیعی خودش برگرده هبوط می کند. اما این کمه، چون هبوط کمه او رو ثقیل حسابش نمی کند، چون صعود بیشتره او رو خفیف حساب می کند. ولا یکون، جواب اون اشکالیست که از جهده ولا یکون تانکل حرکتان متضادتین، این دو تا حرکت نمیشه متضاد قرار بدی، یه حرکت صعودی میکند به سمت محیط و یه حرکت نزولی میکند به سمت مرکز، یا به تعبیر ایشون حرکت میکند عند محیط، چه همون حرکت به سمت مرکزی. این دو تا حرکت متضاد نیستن. لا تکونان تلکل حرکتان متضادتین کما زنده به از اون، لانه هما تنتهیان الى نهایت واحده، زیرا که ما الیه الحرکه در هر دوی چیست، هر دو منتهی میشن به یه نهایت. یعنی وقتی که هوا از بالا داره حرکت میکنه میاد توی یه قسمت میایسته، از پایین هم که حرکت میکنه میاد توی همه قسمت میایسته. پس ما الیه الحرکتان واحده، چه حرکت الی المحیط چه حرکت الی المرکز، بالاخره جایگاه هوا در همون قسمت از قسمت خاصه. لانه همه یعنی هر دو حرکت منتهی به نهایت واحد می شوند و در نهایت و ما الهی حرکت شونده چیه؟ پس تضاد واقعی بین حرکت هاشون نیست، بله تضاد اعتباری هست که یکی محیط یکی محال. بله اشتباه گفتم، یکی تضاد اعتباری هست که یکی علل محیط یکی علل محیط، نه یکی محیط یکی محال، یکی علل محیط یکی علل محیط. و هازا چنین جسمی که خفیف و غیر مطلقه مثل هواست، فانه او یرسب و فنار رسوب می کند، هبوط می کند در نار، پایین میاد و یطفو علل ما، یعنی علو پیدا می کند، بالا می ره بر آب، که یک جسم است دو تا حرکت، منتها چون حرکت اکثرش علل محیط است بهش میگیم خفیف، و چون به نهایت محیط نمیرسد بهش نمیگیم خفیف مطلق، بلکه میگیم خفیف غیر مطلق. این معنای اول بود برای خفیف نسبی، معنای دوم و فرقش انشاءالله جلسه دیگه.